23 ایران، خبرها از رادیو فردا. هزاران تن در تجمع اعتراضی در پراگ، پایتخت جمهوری چک، خواهان استعفای نخست وزیر این کشور شدند. وزیر خارجه ایران میگوید یک پهپاد دیگر آمریکا در ماه گذشته وارد آسمان ایران شده بود. جان بولتون میگوید تهران نباید مصلحت اندیشی واشنگتن را با ضعف اشتباه بگیرد. درود شنوندگان ارجمند. ده ها هزار تن از مردم جمهوری چک امروز با گرد همایی در یکی از پارک های بزرگ شهر پراگ خواهان استعفای آندری بابیش، نخست وزیر این کشور شدند. بابیش که از میلیاردرهای این کشور است، به کلاهبرداری و سوء استفاده از مقامش برای امور بازرگانیش متهم شده. سازمان دهندگان این گرد همایی گفتند بیش از 250,000 تن در پارک لتنا گرد هم آمدند که بزرگترین گرد همایی اعتراضی پس از سرنگونی کمونیسم در این کشور در سال 1989 میلادی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در توییتی از ورود یک پهپاد تجسسی آمریکا به حریم هوایی ایران در 5 خرداد 26 ماه می اطلاع داد. این اولین باری است که یک مقام ایرانی از چنین واقعی اطلاع داده است. مقامات رسمی در آمریکا تاکنون به این ادعا واکنشی نشان ندادند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن امروز در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم هشدار داد تهران نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه‌ای را که رئیس جمهوری ایالات متحده در لغو حمله تلافی جویانه به خرج داده با ضعف اشتباه بگیرد.
Neither Iran nor any other hostile actor.
ایران و هیچ بازیگر متخاصم منطقه‌ای دیگه نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه ایالات متحده رو ضعف به شمار بیاورند. هیچ کس مجوز آشوبگری در خاورمیانه رو برای ایران تضمین نمی‌کنه. همونطوری که رئیس جمهوری ترامپ روز جمعه اعلام کرد، ارتش ما بازسازی شده، نوین و آماده است. با فاصله بسیار نسبت به دیگران بهترین ارتش جهانه. تحریم‌ها در حال فلج کردن جمهوری اسلامی هستند. از شب گذشته تحریم‌های بیشتری هم در نظر گرفته شده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. نه علیه ایالات متحده آمریکا و نه علیه دیگر کشورهای جهان.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده جان بولتون قرار است روز دوشنبه فردا در اورشلیم با همتایان اسرائیلی و روس خود در نشست سه‌جانبه‌ای درباره امنیت منطقه‌ای دیدار و گفتگو کند. در مورد تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده کامران و متین، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید
آقای ترامپ برای تمایز خودش از آقای اوباما از قرارداد هسته‌ای خارج شد، ولی در اون زمان ظاهرا نه خودشون نه تیمش خیلی به عواقب و یا سیاست‌های بعدی که باید پیش بگیرن نه اندیشیده بودن. یعنی در واقع اونا فکر می‌کردن که با تحمیل تحریم‌های بسیار کمرشکن ایران بالاخره به شروط اونها پاسخ خواهد داد یا حداقل وارد مذاکره خواهد شد. الان که این پروسه طولانی‌تر شده و کماکان ترجیح اول تیم آقای ترامپ و خودش این است که از طریق فشارهای اقتصادی بر ایران فشار بیارن، این روند دچار در واقع کم مشکل شده، به این دلیل که ایران به یک سری کارها دست زده که در واقع اون روند رو مشکل میکنه. یعنی بی پاسخ گذاشتن مثلا هدف قرار دادن نفتکش ها یا این پهپاد در واقع هم موضع اونا رو تضعیف میکنه، هم به اعتماد همپیمانان آمریکا در منطقه در اراده آمریکا برای دفاع از اونا خدشه میاندازه. و در این حال آقای ترامپ به دلیل پلتفرم انتخاباتیش که من در مسابقه قبلی هم اشاره کردم بهش در داخل امریکا که مخالف جنگ‌های خارجی امریکا بوده، اکراه بسیار بنیادی داره در این که یک جنگ تمام همه جانبه رو شروع بکنه، ولی در این حال حملات در واقع مقطعی یا مشخص به یک سری اهداف از اون نوعی که در واقع در آخرین لحظه لغو کرد هم عواقبی خواهد داشت که الزاماً از قبل قابل پیش بینی نیست. یعنی که واکنش ایران چه خواهد بود و پاسخ به اون چه خواهد بود مسئله هستن که خیلی داره بروش در واقع در تیم آقای ترامپ تمرکز نشده. در حالت فعلی من فکر می‌کنم که کماکان تلاش آقای ترامپ و هم تیمش این هست که تحریما رو ادامه بدن و مگر اینکه ایران دست به حرکتی بزنه که در واقع جواب ندادن رو در واقع محال بکنه، یعنی مثلا سربازان آمریکایی کشته بشن یا مجروح بشن، چیزی که آقای ترامپ هم تلویحا گفت که این پهباد بدون سرنشین بوده، اگر به اون به کوفمای با سرنشین حمله میشد خب جواب ما متفاوت می بود. فعلا در این مرحله فکر کنم دو طرف در واقع به نوعی آچمز میشه گفت هستن که به نوعی یعنی واکنششون بستگی به این داره که حرکت بعدی طرف مقابل چه خواهد بود.
دیدگاه کامران متین بود، استاد دانشگاه ساسکس در رشته علوم سیاسی در بریتانیا. شهردار تهران در نشستی در تهران آمار کودکان کار در جامعه ایران را نزدیک به 500,000 تن ذکر کرده است. درباره این آمار دیدگاه یک جامعه شناس را جویا شده ایم. سعید پیوندی در فرانسه.
همه چیز بستگی داره که ما کودک را چه تعریف کنیم، برای اینکه در خیلی از تعریف‌های بین‌المللی تانی که کمتر از سن قانونی کار، یعنی در خیلی جا 16 سال یا 18 سال به بازار کار جذب میشن کودک کار حساب میشن، در ایران این رقم در واقع 15 ساله است و بنابراین ارقام ایران را باید با همین در واقع معیار سنجید. اگر با این معیار بسنجیم ما حدود 2,000,000 کودک بازمانده از تحصیل داریم تا سن 15 سالگی که حدود 1/5 کل در واقع دانش آموزانی که باید تحت پوشش آموزشی قرار بگیرن هست و از این عده برآوردها نشون میده که حدود 1,000,000 نفر در بازار کار به اشکال مختلف حضور دارن که بخشی از اونها هم کودکان مهاجر افغان هستن که در حقیقت خیلی موقع به حساب نمیان یا کودکان دیگری هستن که به اشکال دیگر در واقع در بازار کار حضور دارن، مثل کودکان خیابونی که در آمار رسمی خیلی به اونها اشاره نمیشه.
پدیده هست که سازمان ملل، نهادهای بین المللی برای مقابله با اون و از بین بردن اون سازوکارهایی رو در دستور کار دارن. وضعیت جامعه ایران در مقایسه با این پدیده کودکان کار در عرصه بین المللی چگونه است؟ آیا جامعه ایران از این نظر با توجه به اینکه برآورد شده طبق آمار ملل متحد 152,000,000 کودک کار در سطح جهان، چگونه است وضع جامعه ایران؟
متاسفانه در ایران در 20 سال گذشته ما شاهد هیچ پیشرفت جدی در حوزه کودکان کار یا بازگردوندن آنها به تحصیل یا کاهش کسانی که از مدرسه در واقع وارد بازار کار میشن به طور زودرس شاهدش نیستیم و این برمیگرده مدار به بی سیاستی ها و مشکلاتی که در حوزه آموزش وجود داره، چون کودکان کار به طور عمده به دو دلیل، یعنی فقر خانواده و به دلیل مشکلات آموزشی به بازار کار روی می آورند و در همه دنیا راه حل هایی که برای اینا وجود داره اینه که دولت ها باید به خانواده ها کمک بکنن، همراهی بکنن این کودکان را، برای اینکه جای اصلی اینها در مدرسه و یا در آموزش های تخصصیه که اینها بتونن وقتی وارد بازار کار میشن از حداقل تخصص برخوردار باشن که در حقیقت تبدیل به نیروی کار ارزان و مورد استثمار قرار نگیرن. و در ایران ما متاسفانه هیچ رویکرد جدی در این مورد نمی‌بینیم، با وجود کاهش جمعیت دانش آموز ایران و با وجود اینکه برای اولین بار این شانس به وجود اومده بود در ایران که ما بتونیم در واقع با گسترش پوشش آموزشی راه را برای حضور کودکان در بازار کار ببندیم، متاسفانه ما در این زمینه کامکاری خیلی خیلی جدی داریم و ایران یکی از کشورهایی است که واقعا هیچ برنامه جدی برای مقابله با این پدیده بسیار منفی و این آسیب مهم اجتماعی نداره.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری ها از پیروزی نامزد حزب مخالف رجب طیب اردوغان در انتخابات مجدد شهرداری استانبول گزارش میدهند. کامبیز غفوری از رادیو فردا گزارشی دارد درباره انتخابات شهرداری استانبول.
روز یک شنبه 2 تیر ماه شهروندان استانبول برای انتخاب شهردار آن شهر به پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات پیشتر در 11 فروردین ماه سال جاری برگزار شده بود و اکرم امام‌اغلو نماینده حزب اپوزیسیون جمهوری خلق برنده آن اعلام شده بود. با این حال این انتخابات با رأی شورای عالی انتخابات ترکیه روز 16 اردیبهشت باطل شد. احسان نصیرپور، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه ساکن استانبول، در مورد دلایل لغو انتخابات به رادیو فردا میگوید:
انتخابات قبلی به دلیل نزدیکی آرای دو شرکت کننده که هر کدوم 4 میلیون خورده رای به دست آورده بودند، به شکل متمادی توسط حزب عدالت و توسعه مورد اعتراض قرار گرفت که اعتراض اونها بیشتر این بود که بعضی صندوق‌ها بازشماری مجدد بشه. بازشماری مجدد صندوق‌ها تو بعضی حوزه‌های انتخابی باعث کاهش این اختلاف بین دو کاندیدا شد و نهایتاً منجر به درخواست لغو انتخابات شد. شورای عالی انتخابات در واقع انتخابات رو لغو کرد. اون چیزی که شورای عالی انتخابات در بیانیه خودش اعلام کرد، حضور مسئولین حوزه انتخابی، چون طبق قانون ترکیه مسئولین حوزه انتخابی باید کارمندان دولت باشن، منتها تو بعضی از این حوزه‌ها مسئولین حضور داشتن که کارمند دولت نبودن، به این دلیل انتخابات رو لغو کرد.
استانبول، همان قسطنطنیه یا کنستانتینوپل، تنها یک شهر تاریخی نیست. استانبول نه تنها در طول دوران پایتخت تمدن‌های غربی و شرقی بوده و پل بین آسیا و اروپا، بلکه اکنون نیز از جهات بسیاری پایتخت کنونی ترکیه، یعنی آنکارا را در مقام دوم قرار داده است. وقایع این شهر همواره در سیاست داخلی ترکیه مهم بوده و در دست داشتن آن نشانه قدرت سیاسی. احسان نصیرپور به ابعادی از اهمیت تصدی شهرداری استانبول برای احزاب ترکیه اشاره می‌کند.
ترکیه در واقع در دنیا با استانبول شناخته میشه. استانبول از لحاظ تاریخی هم یک شهر سمبولیک است. از لحاظ اقتصادی هم 56% کل تجارت خارجی ترکیه در استانبول انجام میشه و 27% از درآمد ناخالص ملی ترکیه هم در استانبول در واقع به دست میاد. این مهم بودن شهر استانبول از لحاظ روحیه بخشی به طرفدارها هم مهمه. از سال 94 از عدالت توسعه شهرداری رو در اختیار داره و بعد از 5 سال مخالفان دولت تونستن برای اولین بار در استانبول رو در واقع حالا به تعبیر خودشون به دست بیارن و این برای آینده سیاسی هر حزبی بسیار مهم است، چون که کسی که یک نقل قولی در ترکیه هست کسی که استانبول رو دست میاره ترکیه رو هم به دست خواهد آورد.
اما به رغم اعتراض حزب حاکم عدالت توسعه یا آک پارتی به نتایج انتخابات شهرداری، آقای امام‌اغلو در 28 فروردین در شهرداری استانبول مستقر شده بود. با این حال شکایت حزب حاکم در شورای عالی انتخابات سرانجام به نتیجه رسید و انتخابات مجدد برای روز دوم تیر ماه برنامه ریزی شد. طرفداران اکرم امام‌اغلو یک بار طعم پیروزی را چشیدند، اما حس برتری آنان اندکی بیش نپایید. اکنون اگر رقیب او آقای یلدریم برنده شود، واکنش استانبول چه خواهد بود؟ استانبولی که 6 سال پیش نشان داد در اعتراض به طرح تخریب یک بوستان، یعنی پارک مشهور گزی، میتواند کشور را با تظاهرات گسترده روبرو کند. احسان نصیرپور اما معتقد است نامزدهای دو طرف تمایلی به استفاده از احساسات هوادارانشان در یک رویارویی خیابانی ندارند.
تلاش امام‌اغلو قبل از انتخابات هم تلاش میکرد که این فضای دو قطبی رو بشکنه. بعد از افتال انتخابات کاندیدای حزب عدالت توسعه بینالی گلگرم هم سعی کرد از این فضای دو قطبی فاصله بگیره و بیشتر متمرکز بشه بر مشکلات استانبول تا از این فضای به شدت دو قطبی و خطراتی که ممکنه ایجاد بکنه دور بشن. در همون موقعی که انتخابات ابطال شد هم کسانی بودن که به این فکر میکردن که باید به خیابونها ریخته بشه، اعتراضات به خیابون مثل که شما فرمودید پارک گزی دوباره مجددا احیا بشه، ولی فکر نمیکنن که جامعه ترکیه به طور کل آماده یک تنش اینچنینی باشه و همه اجتناب میکنن و سعی میکنن که مشکلات خودشون رو دوباره در صندوق رای حل بکنن. با وجود این ابطال مجدد انتخابات، حالا احتمال ابطال مجدد انتخابات تبعات سیاسی خواهد داشت و این تبعات سیاسی برای حزب حاکم بیشتر از همه خواهد بود. به نظر من این یک مثال دور از ذهن است.
انتخابات روز یک شنبه شهرداری استانبول ساعت 5 عصر به وقت محلی به پایان می رسد و از آن زمان شمارش آرای 31342 صندوق در 39 منطقه این شهر آغاز می شود.
و 15 دقیقه دیگر 23:30 ایران خلاصه خبرها.